بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. عرض سلام، احترام، شب بخیر و قبولی طاعات و عبادات شما بینندگان عزیز و ارجمند در هر جایی که هستید، در شب 17 ماه مبارک رمضان که مصادف هست با واقعه تاریخی که در 17 ماه مبارک اتفاق میفته و همانا جنگ بدر هست، در خدمت شما هستیم با برنامه برگی از تاریخ از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با استعانت از وجود نازنین آقا امیرالمومنین آغاز میکنیم برنامه امشب رو با حضور آقای دکتر سید محمد حسینی. سلام علیکم، قبول باشه، خوش آمد.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که هر کجا هستید زیر سایه توجهات امام زمانمون و ولی امرمون زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید.
انشاءالله رب العالمین. ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. خب بحث چالشی داریم امشب، حتما ما رو همراهی بفرمایید. جدا از اینکه اصلا چه نگاه مذهبی داشته باشیم، امشب کاملا میخوایم به صورت علمی و تاریخی یک شخصیتی رو بررسی کنیم در صدر اسلام به نام شخصیت معاویه ابن ابو سفیان. خب آقای دکتر حسینی، از ماه مبارک رمضان، یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای که بالاخره مرتبط به یکی از کشورهای منطقه است، سریال معاویه رو داره پخش میکنه. حالا اینکه چیه هدفشون واقعا، برای چی دارن این سریال رو پخش میکنن با این ویژگی‌ها، حالا کار نداریم، بالاخره اهداف رسانه‌ای هست و اهداف سیاسی هست پشت پرده، قطعا یک سری اهداف دارن. اما در مورد خود معاویه بشینیم بررسی کنیم که آیا معاویه یک خلیفه اسلامی بود؟ یعنی می توانیم در ردیف خلفای اسلامی، اصلا به فرض هم بگیریم 4 خلیفه اسلامی، اصلا فرض هم بگیریم همون، می توانیم در ردیف آن 4 خلیفه اسلامی قرار بدیم یا نه؟ اساسا معاویه یک شخصیت سلطنتی داشت، یک پادشاه داشت، و آیا اصلا تفاوتی هست بین خلیفه اسلامی و پادشاه؟ و سبک معاویه چی بود در حکومت داری؟ این رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در مورد موضوع این که معاویه رو ما چطوری باید بررسی بکنیم، خب هر شخصیت تاریخی میشه از زوایای مختلفی بهش پرداخت و همینطور که شما فرمودید ما میخوایم از این زاویه نگاه کنیم که اصلا معاویه رو ما اگر بخوایم علمی نگاه بکنیم بهش، یه بازنگری در نگرش خودمون هم داشته باشیم، کلا به عنوان یه شخصیت تاریخی نگاه کنیم بهش، حالا ایدئولوژیکش هم عرض می‌کنم، آیا او در ردیف خلفا قرار می‌گیرد، یعنی خلیفه اسلامی قرار می‌گیرد، یا در ردیف پادشاهان قرار می‌گیرد؟ حالا فرقش چیه؟ ما یک زمان داریم در مورد وقتی خلیفه صحبت می‌کنیم، خلیفه به معنای جانشینه، اختلاف لیل و نهار، آمد و شد و جای همدیگه میان. وقتی که می‌گیم خلیفه، یعنی اگر یک ای وجود دارد و بی میخواهد خلیفه او باشد، باید متناسب رفتار شخصیتش و ویژگیاش متناسب با اون ای باشد، جانشین باید شبیه ترین مردم به او باشه و باید از صفات و رویکردهای او هم پیروی بکنه، طبیعتش اینه. وقتی ما داریم خلیفه، یعنی خلیفه دیگه معنی کلیش داریم، یعنی همه خلفا رو در نظر بگیریم، وقتی در مورد خلیفه پیامبر داریم صحبت میکنیم، یعنی شخصی که در رفتارش، در سیرتش مصاحبه می‌کنه، شبیه ترین انسان باشد به رفتار اون پیامبر. خیلی بنا دیگه ساده‌شو داریم میگیم، یعنی حتی اینجا بحث امامت رو مطرح نمی‌کنه. میگه جانشین، شخصی می‌خواهد جانشین پیامبری باشد، این شخص باید ویژگی‌های اون پیامبر رو داشته باشد، ولو 100% نداشته باشد، ولی نزدیکترین صفات رو داشته باشد. اما اگر طرف پادشاه باشد، پادشاه تو قاضی خودش پیش میره، اصلا خود پادشاه خودش قانونگذاری میکند، مدل میآورد، پیروی از دیگری لزوما نمیکند. دورهای مختلف پادشاهی ما داریم، مثلا فرزند پدر شاه بوده، پدر رو میکشه، خودش میشه شاه، مثلا قاعده و قانون خودش رو میچینه. یا شاه وقتی عوض شد، یک سری جدایی از این تفاوت، پادشاه کسی است که تجمیع قدرت و ثروت رو داشته باشه، کسی است که به خاطر قدرت هر کاری انجام بدهد، یعنی هم در تعریف ما میتونیم اینو ببینیم، هم در عمل این رو از پادشاهان داریم میبینیم. فلذا قرآن کریم میفرماید ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، و جعلوا عزت اهلها اذله و کذالک یفعلون. پادشاه ویژگیش اینه وقتی وارد یه سرزمینی شد عزت اون مردم رو تبدیل به ذلت میکند. حالا درسته قطعاً یک حد اقلی از منافع برخوردار میشن که اگر اون حد اقلی که از منافع برخوردار شدن همون راویان وضع اون موقع باشند، شما میبینید انگار که وضع مردم خوب شده. در اخیر هم داریم دیگه، یعنی شما نگاه بکنید وضع عموم مردم مثلا در زمان سلسله حالا پهلوی رو نگاه بکنید چه مدلی بوده، بعد روایتگری برخی از درباری‌ها که متنعم بودن چه شکلی بوده. به اونا که مراجعه می‌کنید خیلی وضعیتمون خوب بود، خونه داشتیم، ماشین داشتیم، وسایل داشتیم، رفاه داشتیم، سفرهای خارجی داشتیم، همه اینا رو داشتیم. ولی این تعمیم به همه نداره، قرآن داره واقعی بینانشو میگه، نه اینکه به یک تعدادی برسه، به یک طیف خاصی تعلق پیدا کنه. پادشاه یک طیف خاصی رو در ناز و نعمت قرار میدهد، امتیازهای ویژه‌ای میدهد که بر بقیه مردم حکومت بکند، برای اینکه تمرکز قدرت خودش رو بتونه حفظ بکنه، تمرکز ثروت خودش رو بتونه حفظ کنه. خلیفه رسول خدا باید چه کار بکنه؟ باید به دنبال این باشه که احکام الهی رو پیاده بکنه، کمی که پیامبر دنبال این بوده،
قانون خدا رو در
قانون خدا رو پیاده بکنه و آن چی که اراده داشته پیامبر و اگر بود پیاده میکرد اون رو پیاده بکنه. حالا معاویه آیا این ویژگی های یک خلیفه رسول خدا رو داره؟ تو ظاهر باز میگیم بحث امامت رو بذاریم کنار، امامت خیلی فراتر از این مسئله، یعنی فراتر، یعنی تعداد جامعه مخاطب رو خیلی زیاد در نظر که اهل سنت در نظر بگیریم. آیا معاویه اون مدل خلافت، یعنی جانشین رسول خدا رو داشته با اون ویژگی ها، یا مدل پادشاهی بوده اصلا کاری نداشته با دستور خدا چیه؟ اگر دستور خدا به نفعش بود استفاده میکرد، اگر یه لقبی بود برای خودش مثل آقا من امیر مؤمنم قدرت گرفتم استفاده میکرد، ولی اگر یه جایی به ضررش بود استفاده نمیکرد. کدوم یکی از این دوتا بوده در مورد معاویه؟ اصلا با اسناد شیعی هم کار نداریم که متهم بشه به جهتگیری و جهتدار بودن. امشب میخوام این مدلی به قضیه نگاه کنیم، به نظرم یه زاویه دید جدیدی نسبت به این شخصیت با این کارهایی که دارن میکنن تو بحث تبلیغات. اتفاقا حالا ما این مسائل جنبه منفی داره، چون وقتی میان مثلا سریال میذارن برای معاویه، یه تعدادی توی سوریه ما میبینیم چه مدلی دارن جنایت میکنن، اینا هم پیروان هم مدل بنی امیه، اما همین کارشون برکاتی هم داره.
دقیقاً اصلا من دارم میگم اینا علیه خودشون دارن، اصلا معاویه رو چهره
شما
معاویه
شما تعجب کردین
اصلا توی این سریال لباس پوشیدن معاویه، زندگی سلطانی و پادشاهی و کاخ نشینی معاویه همه رو داره نشون میده.
کما اینکه همونطور که در تاریخ سری کتب علیه شیعه نوشتن، اینقدر شیعه جواب نوشت برای اونها، اتفاقا منطقش مشخص شد. اتفاقا بعد یه مدت دیگه اونا اون حرفایی که زده بودن رو مطرح نمی‌کردن، ما اصرار می‌کنیم رو جوابایی که دادیم همونها رو کردیم. همین الان فرصته، واقعیت تاریخیه و کسی هم دیگه نمیتونه بیاد متهم بکنه بگه ای بابا این 1400 سال پیش بود تموم شد رفت. میگیم ببینید، اولا با یک همچین هزینه‌ای یک همچین رسانه گذاشتن پشت یه سریال که مال همون دورهایی که شما میگید تموم شد رفت، ثانیاً همین الان یه مدل حکومتی داره پیاده میشه، اتفاقاتی داره توی منطقه ما رقم میخوره که متناسبه با همون وقایع تاریخیه که داره اینطوری میخواد منتقل بشه. خیلی اثرگذاره.
توجیه پادشاهان خودشون این سریال رو اصلا ساختن،
این حرف خیلی حرف دقیقیه. شما اگر ببینید پادشاهی اردن، پادشاهی عربستان، پادشاهی حتی میگم مصر، مصر هم میگم پادشاهی واضحه دیگه، مصر و بقیه پادشاهی، پادشاهی کوچک، پادشک ها، خرد پادشاه هایی که توی منطقه هستن، بحرین و جاهای دیگه، وقتی که میخوان بگن ما از طرفی بگن ما مسلمانی و مردم رو با ابزار دین بخوان مقید بکنن به اینکه بپذیرن وجود اونها رو و حضور اونها رو، از طرفی میخوان جمع ببندن بگن خب ما وقتی پادشاه هستیم دینی هم هستیم، چطوری جمع میشه با هم دیگه؟ یه شخصیتی پیدا کنن مثل معاویه. دیگه ببین این مدلی زندگی میکرد، ولی معاویه که میدونید خیلی آدم مهمی بوده، مقدس بوده. فلذا اگر من پادشاه عربستانم، اگر من پادشاه یک کشورم، پادشاه منطقه، معاویه هم پادشاه بود. این داره باز ریشه اهل سنت هم میزنه ها، ولی با این وجود داره رو مدل توجیه رفتار سیاسی خودش رو میچینه که امشب میخوایم انشالله بیشتر به این مسئله بپردازیم.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. این بخش دیگه تقریبا کامله دیگه، یعنی هم الان به اهداف پشت برداشت یه مقدار آشنا شدیم، هم این تفاوت میان خلافت اسلامی و پادشاهی. خب حالا در مورد خود معاویه الان قرار است صحبت بفرمایید، اینکه مثلا نظر پیامبر در مورد معاویه، شخص معاویه، خب این خیلی مهمه برای مسلمانان دیگه، حداقل بفرمایید که اصلا قرار هم نیست نگاه شیعی داشته باشیم، یعنی ما فقط نگاه پیامبر رو داشته باشیم و ببینیم که روی کرده پیامبر مثلا نسبت به معاویه چگونه بوده است.
بله، من یکی دو تا عبارت نشون بدم از کتب اهل سنت به عنوان مقدمه مسئله و بعد ببینیم سراغ سری اسناد تاریخ. اولا که هیچ فضیلتی برای معاویه از زبان پیامبر به صورت معتبر حتی در کتب اهل سنت وجود ندارد. معروف است همون تک روایته که پیامبر فرمود لا اشبه الله بطنک، خدا شکمت رو دیگه سیر نکنه، که انقدر خورد علی جمعه میگفت معاویه، یعنی علی جمعه محاسباتش این بود که 200 کیلو بوده. حالا این معاویه که دارن به تصویر میکشن با اون آیه تناسبی داره یا نداره؟ نداره دیگه واقعا. کتاب سنن ترمذی، حالا از این فرمایید، روایتی در سنن ترمذی آمده تحقیق آقای ذهبی جلد چهارم.
حتی این علی جمعه که فرمودید
مفتی اعظم الازهر،
الازهر بود.
روایت رو آورده حدیث شماره 22-26، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخلافت فی امتی 30 سنه، خلافت در امت من حالا این روایت اهل سنت ها، من صرفا دارم از اهل سنت نقل میکنم، دیدگاه شیعه که اصلا بحثش جداست. خلافت بعد از من رسول خدا در امتم 30 ساله، ثم ملک بعد از ذلک، بعد از اون تبدیل به پادشاهی میشود. 30 سال بعد از پیامبر، نه سال 30 هجری ها، 30 سال بعد پیامبر میشود پایان خلافت امام حسن مجتبی علیه السلام، یعنی چیزی که منجر به صلح میشه عملا.
بله،
حالا 5 ماه بگیریم یا 7 ماه یا 9 ماه بگیریم خلافت رو، اون حدود ها میشه. در مورد روایت ها در ادامه همین صفحه شماره 243 و هازا حدیثون حسنون، بعد حدیث حسنم الحسنون که صحیح فل احتجاج، اون بحثی تو این زمینه باقی نمیمونه. یه مقدار اینو سفت و محکمش بکنم بحث روایتش رو، چون میخوایم بحث سلطنت معاویه رو مطرح بکنیم. ببینید در کتاب در نرمسار جوام الکلم ورژن 4.5 جای تیم ورژنشه، حدیث رو جستجوی آزدیم از همین کتاب جامعه ترمذی سنن ترمذی آوردیم، الخلافت و فی امتی 30 سنه ثم ملکون بعد از ذلک، بعد از 30 سال میشود پادشاهی، از همون معاویه شروع میشه. سند رو میریم اینجا یکی یکی بررسی میکنیم ببینیم به چه شکله. مهران ابن مهران هست، راوی سعی مسلمه، هیچ بحثی درش نیست، صحابی بوده، اصلا قضیه در این مسئله باقی نمیمونه برای بررسیش. نفر بعدی سعید ابن جمحان هست که صدوق حسن الحدیث، راستگو بوده. نفر بعدی صدوق حسن الحدیث، نفر بعدی ثقتون و نفر بعدی ثقتون حافظون. این هم سند بررسیش بر اساس نرمسار جوامع الکلم. پس بر اساس روایات و عبارات اهل سنت 30 سال بعد از پیامبر خلافت بوده است و بعد از 30 سال بعد پیامبر تبدیل به سلطنت میشه که معاویه رو قطعا دربر میگیره. اما سلطنت چه سلطنتی؟ آن سلطنتی که نبی خدا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله این گونه در خصوصش فهمیدن و باز اهل سنت نقل کردن. کتاب انصاب الاشراف بلازوری جلد 5 الجزء الخامس صفحه شماره 126 اشاره‌ای داره رسول خدا صلی الله علیه و آله و فرمودن که از راوی نقل میکنه عبدالله ابن عمرو بن عاص ان ابی هن عبدالله ابن عمرو بن عاص کنتا اندن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، شخصی رو پیامبر خدا خبر میده از او که میمیرد بر غیر ملت رسول خدا، رجلون یموت علا غیر ملتی. پاورقی میگه تبری اون چی که داره محشور میشه بر اساس غیر ملت، خیلی فرقی نداره، یعنی به مرگ غیر اسلام از دنیا میرود. خب چه کسی بوده این مصداقش؟ و کنتا ترکت و عبی قد وضع علیه وضو فکنتو تا فتل معاویه فقال النبی صلی الله علیه و آله هو هازا، اون شخصی بود که اشاره می‌کردم بر غیر ملت من، ایمانم نه ها، یعنی غیر مسلمان از دنیا می‌رود. وقتی که معاویه آمد رسول خدا فرمود که این شخص منظور بود. خب دو تا رو به کنار هم می‌ذاریم، یعنی چی؟ یعنی کاملا روال و مسئله جانشینی پیامبر، هرچند که بر اساس عقیده شیعه و روایات اهل سنت که اصلا اول از ریل خارج شد بعد از رسول خدا، می‌ذاریم اون بحثو کنار، همون مدل خلافتی که اهل سنت ادعاش رو دارن تو بعد از 30 سال که میرسه مدل معاویه، همون هم چپ میکنه و طوری چپ میکنه که پادشاه سلسله که میشه سلسله بنی امیه، خود این پادشاه از امت اسلام خارج میشه بر اساس روایت اهل سنت، این مدلی که پیامبر خدا در این خصوص فرموده. پس ما روایی هم نگاه کنیم از اهل سنت، معاویه خلیفه نیست، عملاً پادشاهه، ولو اینکه دیگران از او به اسم خلیفه یاد کنه. البته برخی از کتب اهل سنت، کتب تاریخی میان دوره ها رو میگن خلافت خلافت، بعد ملک معاویه رو میان مطرح میکنن، پادشاهیش رو میان مطرح میکنن. یعنی برخی ها اینو مد نظر قرار داده بودن. در خدمت شما هستم.
احسنتم. در حقیقت نظر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشخص شد. اولا که حضرت هیچ فضیلتی بیان نکردند برای معاویه و اون حالا اصطلاحا نفرین، بعضیا سعی میکنن نفرین رو بکنن فضیلت. خیلی جالبه، لا اشبع الله بطنک رو سعی میکنن بکنن فضیلت. و ضمن اینکه الان پس اشاره فرمودید که اساساً پیامبر در مورد معاویه نظرش این بود که این اصلا از غیر از ملت من نیست اساساً، یعنی اشاره دارن به صورت شخصی، اشاره دارن به خود معاویه. اسناد دیگه هم دارید برای اثبات این مدعا یا خیر؟
بله، ما در خصوص تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، آثار کتیبه ها و سکه های تعداد کمی داریم، خیلی کمند. نوشته زیاد داریم، تاریخ نگاری زیاد داریم، تاریخ نگاری خیلی نزدیک هم داریم، یعنی مورخی که تاریخ رو نوشته از زمانی خیلی نزدیک بوده به اون اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده، ولی کتیبه اینا کم داریم که حالا دلایل خودش رو درمون باید بحث تاریخی جدا بشه. اما یه سری آثار باقی مونده، از جمله این سایت رو با هم دیگه ببینیم. البته این اگر به سختی هم تونستیم اینو الان بالا بیاریم، آقای مسعود امیر خلیلی که خیلی حالا این بحثشون هم با ما همجهت نیستن طبیعتا، در مورد معاویه از تاریخی اومده یه بررسی کرده. یکی از مسائلی که آورده، حالا من به موارد دیگه‌اش هم اشاره خواهم کرد، آثاری که از دوره معاویه باقی مانده است، یکی از آثار اینه، این کتیبه هست. این کتیبه چیه و کجا پیدا شده؟ من برم روی گوگل مپ بهتون اینو نشون بدم که کدوم منطقه پیدا شده. ببینید اینجا ام قیسه، منطقه ام قیسه.
در کدوم کشور؟
در اردنه. در اردن، منطقه ام قیس. در اینجا یه منطقه‌ای داره قدره، قدره یا قدره، که اینجا مثلا اسم شهری هم براش متناسب با اون گذاشتن. میام عقب ببینید کجای جغرافیا میشه، میام عقب اینجا میشه اردنی شمال، یعنی تقریبا دم مرز جولان اشغالی.
بله، سرزمین اشغالی.
آره، و این سمت میشه سرزمین اشغالی، میشه اینجا دیگه منطقه اردن رو شما ببینید. بله. این گوشه یعنی شمال غرب اردن یه کتیبه پیدا شده. ببینیم رو کتیبه اینجا، این کتیبه چه نوشته شده روی این کتیبه؟ خب پیاده سازی شده، خط اول سنگ نوشته معاویه یا ماویه در ام قیس به زبان آرامیه، نه عربی. معاویه هم عربی حتی ننوشته، یعنی آرامی نوشته. در این سنگ نوشته نام اشاره میکنه، میگه بعد از خاتمه درگیری بین عرب ها میگه مطالعاتی صورت گرفت، این سنگ نوشته پیدا شد. توی سنگ نوشته چی آمده؟ سنگ نوشته آمده اینجا در مورد اینه که یک شخصی به اسم همین معاویه، بله، عبدالله معاویه که امیرالمومنین دونسته خودش رو، بله اینو ببینیم با هم دیگه عبارتش رو، عبدالله معاویه بر اساس ترجمه انگلیسی که آورده، آمده این سنگ نوشته رو اینجا برای افتتاح یا بازسازی یک حمامی در اون منطقه انجام داده. این نام معاویه تحت عنوان عبدالله و امیر مؤمنان آمده، حالا بحث خلافتش، بحث جانشین اینا نیست. لقب امیر مؤمنان هم داستان خاص خودش رو داره، لزوماً یه بحث عقیدتی اسلامی محسوب نمیشه با توجه به تاریخ پادشاهان. خب این کتیبه، خب مگه چی داره، چه نکته‌ای داره این کتیبه؟ از زمان معاویه و حکومت معاویه در مورد معاویه داره صحبت میکنه و خدمات معاویه در همون سرزمینی که معاویه پادشاهش هست. اتاق فرمان به من کمک بکنن، زوم بکنیم این سمت چپ بالا، ما این چطوری شروع شده، اینجا این سمت چپ بالاش، اینجا رو اگه بشه کمک کنی. آره، ببینیم با چه علامتی شروع شده، امکانش هست تا فرمان؟ آها، این سمت چپ، احسن،
یک حالت صلیب داره. من این چیزی که از اینجا دارم نگاه
میکنم، دقیقاً کتیبه در زمان معاویه با اسم معاویه با نماد صلیب.
آقا یه دستیاری هم داره تو همین سریاله که علامت صلیب هست،
اینجا قشنگ مشخصه.
آره،
من اگه راه توجیه داشت اینجا توجیه میکردم تاریخی ها، یعنی کتیبه نوشتن و راه تو... حالا به تو یه چیز دیگه نشون میدم از این عجیب تر. ببینیم یه مقدار توضیح همین هم ببینیم، حالا چون سریال رو ندیدم نمیدونم. بعد سنگ نوشته معاویه در ام قیس با علامت صلیب بالا سمت چپ، خیلی واضح، خیلی شفاف، کتیبه از معاویه در زمان پادشاهی معاویه، اسم معاویه رو هم آورده. امیرالمومنین به خودش گفته اسمی از پیامبر اسلام خدا اینا نیست، ولی صلیب در اونجا هست. چرا؟ چون اونجا مسیحی نشین بوده. اتفاقا یکی از نشانه پادشاه همین بوده. وارد یه سرزمینی میشدن، پلورالیسم داشتن از لحاظ عقیدتی.
آره.
میگفتن شما این بوتو میپرستی؟
خب
این
بوتو
منم همینو میپرستم.
بمانی گاو میپرستی خودتون؟
آره منم همین گاوو میپرستم. پادشاه نمیخواد مردم از جهالت بیرون بیاره. ولی خلیفه رسول خدا وظیفه‌ش چیه؟ حالا معاویه اینجا مسیحی بوده یا مسیحی نبوده؟ البته بوده، من قبل از اسلام معاویه نیست، در ظاهر باره مدل بعد از اسلام زمان خلافتشه. صلیب داره استفاده میکنه. من یه مسئله رو نشون بدم از این عجیبتر، بعد میریم سراغ یه سری عبارات و روایات. این خیلی عجیب. یه منطقی رو به شما نشون بدم که آره با هم ببینیم همینو. این سایت رو ببینید. این سایتیه که اومده میاد جزیره العرب، سرزمین جزیره عرب، تراثش، بحث و رحلت‌ها و سفرها و اینا و تصاویری که آورده. همین تصویر رو داشته باشیم. من اول نشون بدم این کجاست، چون خوده کسایی که تو عربستان احتمالا نمیدونن این کجاست. سخته یه مقداری، منم به هر حال یه مقداری سخت پیداش کردم چون اسمشون روی گوگل نیست. من میام اینجا عربستان، میام شمال عربستان سمت تقریبا تبوک. بله. اینجا میشه تبوک، اون قضیه تبوک هم اونجا بود. تبوک رو یه مقداری میام بالاتر، هم مرز اردن، اینجا کیوه یا کیوا. این منطقه رو با هم میام. رنگ خاکش هم دقت بفرمایید، رنگ خودش هم دقت بفهم، اینو من خیلی گشتم پیدا کردم. یه سرزمینیه اینجا در شمال عربستان، اگر دقت بکنید یه سری آثاری رو شما دارید اینجا میبینید. اینجا من خودم زوم کنم اینجا رو، باز جا داره، یه مقدار میام پایین. اینجا رو میبینید یه سایته، یعنی یه محوطه حفاظت شده است این بخش سایتش این شکلی و هیچ لوکیشنی هم نداره. خیلی عجیبه، هیچ لوکیشنی هم نداره که این کجاست و چه اتفاقی افتاده. باز میرم پایین‌تر، یه سری آثار تاریخی اینجا میبینید، یه سری آثار اینجا میبینیم که آثار تاریخی هم. در همین منطقه یه سری رد خودرو هم میبینیم اینجاها، یعنی ماشین های اینجا رفت آمد دارن یا داشتن. میبینید رد خودرو مشخصه، جاده نیست ولی رد خودرو هست،
راه خاکیه شو.
راه خاکیه. آره میریم روی همین سایته، یکی رفته اینجا یک به هر حال گشتی زده اینجا، یه مطالبی آورده خیلی جالب. این منطقه منطقه تاریخیه که یه دوره پادشاهی معاویه شروع میشه و دوره بعد هم دربر میگیره. نشون دادیم در اردن در کتیبه خود معاویه صلیب استفاده شده بود. میایم پایین، میگه که کلوه، همون منطقه که ما الان اینجا انگلیسی رو پیدا کردیم که روی گوگل مپ عربیش هم نوشته نشده بود، میاد میگه بله ما رفتیم فلان جا، این اتفاق افتاده بود، اینجا این تصاویر بود. رنگ هم اگه دقت بکنی رنگ خاک و زمین هم همون رنگ خاک و زمینه.
بله.
این مسئله که دارم میگم برای اولین باره داره مطرح میشه در رسانه، برای اولین باره. ببینیم این رو، این صحرا رو میاد، بعد میاد میرسه به یک کتیبه ای از یکی از این سردره خونه. این نگارش های اینجا روی این آجر نوشته هایی وجود داره،
این حالت کاروانسرا نیست؟
چرا چرا، مدل کاروانسرایی هم داشته. بله درسته، دقیقاً از لحاظ تاریخی محل کاروانسرا و جهانه عبوری برای کاروانایی بودن که میرفتن سمت شام برای تجارت. حسن کار کردی تاریخ ها،
اختیار سلام. آره
نه نکته دقیقه. میایم پایین، تصاویر رو ببینید، ما رو همونجاست. دنبال چی میگردم؟ دنبال یه کتیبه اینجا همین. میگه که این عکسی گرفته، خب اینجا بسم الله داره، مشخصه اینجا بسم الله داره، اینجا بسم الله داره تصویر رو که یه مقداری دستکاری شده که راحت‌تر خونده بشه. میگه النقش الوحید و موقعه یدل انه ليس تاسیسی ربما انه دعا و هو صعب القراءه بسبب تاکله و هناك عده محاولات لقراءته. میگه سخت بوده خوندنش، چون حرفی اینجا اضافی شده معلوم چی بوده، ولی به هر حال یه کتیبه بوده که ما اونجا دیدیم. چند مدل از قرائت ها و خوانش هایی از کتیبه بوده رو آورده. بعد میاد میگه که اینجا و یوجد رمزون علی شکل صلیب مربع جانب نقش لکن من الواضح انه و احدث تاریخ هم فلان. میگه یه علامت صلیبی روی این عکس وجود دارد ولی انگار بعدن اضافه شده، از رنگش معلومه. خب شما اینجا صلیب میبینی؟ نه، شما روی کتیبه صلیب نمیبینی. پس چرا گفتید یه صلیب مربعی درش هست؟ من فقط یه جا تونستم عکس اینو پیدا بکنم.
اصلشو
ببینیم با هم اصلشو ببینیم چیه. یعنی همین عکس هم که اینها گذاشتن تعریف شده است. بریم اصل عکسو ببینیم. این اصل عکس اون کتیبه‌ای که اونجاست. من یه مقداری اومدم اینجا همین بسم الله اینا اینجا نوشته شده.
اونا کات کردن.
آره بریدن. من یه مقداری رنگشو تغییر دادم این شکلی که بهتر دیده بشه. صلیب به این بزرگی اصلا بحث رنگش نیست. یعنی با همون خطی که نوشته شده صلیب هم کنده شده. شمال اردن معاویه روی کتیبهش صلیب گذاشته تا خود تبوک هم صلیب داریم ما ببینیم.
اجازه یعنی اومدیم.
آره. تا تبوک شمال غرب عربستان هم داریم صلیب می‌بینیم. آیا این مسئله خالص یه نفر صلیب کشیده یه نفر فقط نخیر. بریم ادامه بحثش.
جمله مشخص می‌بعده بسم الله چی نوشته.
دقیق معلوم نیست قرائت داشتن ولی دقیق معلوم نیستش که. چی هست میگن احتمالاً دعاست. ادامهشو ببینیم. همین عکسو که دیدید صلیبو بریدن و کات کرده بودن ازش دیگه.
بله.
تو متن آورده ولی توی عکس نیست. کلشو می آوردی. میگه که ما اینجا که اومده بودیم الا اننا اثرنا على الصليب المربع في بعض الصخور. میگه رو صخره های دیگه هم صلیب اینجا کار شده بود ولی تصویری ازش نمیگذاری. خب که رفتی اونجا عکاسی بکنی چرا عکسشو نذاشتی صلیب؟ مدل جایی که معاویه حکومت میکرده طوری پیش میبرده که مسیحی ها اومدن معاویه رو به عنوان پادشاه انتخاب کردن. خیلی عجیبه. یه مقاله است. این مقاله رو هم با هم دیگه ببینین. بر اساس این مقاله بله ببینین تصویر رو. معاویه یک عرب ایرانی مسیحی دکتر مسعود امیر خلیلی ایش اومده یه مقاله نوشته چند تا نقل قول آورده اینجا. نقل قول از منابعی و رفرنس هایی که رفرنس ها به صورت کامل به فارسی ترجمه نشده. اما یکیش چیه؟ اینه که مسیحی خودشون تاریخ نویسی داشتن. یعنی تو که مسلمان تاریخ خودشون رو می نوشتن بابلی ها تاریخ خودشون رو می نوشتن مسیحی ها هم یه تاریخ نویسی داشتن که وقایع نامه مارونیت یا واقع نگاری مارونی های مسیحی مارونی نوشته بوده که مسیحی مارونی همون جنوب لبنان همین الان هم بله. همون سمتان دیگه اردن و سمتان بحث سوریه هست.
درسته.
میگه وقایع نامه مارونیت نویسنده اینم اصلا با بحث تشیع اصلا اینطوری نیست بگیم هم فکر و اینها بحث تاریخیش رو صرفا نبود. وقایع نامه مارونیت که ترجمه نشده ولی متن انگلیسیش هست آدرس هم میگم صفحه 30 و 31 که اتفاقا به جنگ معاویه با امیرالمومنین علی علیه السلام هم اشاره کرده که تا سال 664 خبر میدهد اشاره میکند اعراب در اورشلیم نه مسلمان ها در اورشلیم اعراب در اورشلیم جای دیگه داریم اعراب میگفته میشه این به معنی مسلمان ها نیست به هر حال در اورشلیم معاویه را در سال 660 به پادشاهی انتخاب کردند. به پادشاهی انتخاب کردند. معاویه هم اونون پادشاه انتخاب شده. معاویه یه منطقه تپه‌ای بود که میگفتن حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شده در حالی که عقیده اسلامی نیست که حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شده. رفت اونجا باقی در آنجا مسیح شب قبل از به صلیب کشیده شدن عبادت کرده بود نیایش کرده. این تاریخی که مسیحی مارونی نقل کردن تو همین وقایع نامه مارونیت. باز جای دیگه عبارت دیگه آقا کشیش های مسیحی اینجا مسیحی هستن چگاه این همه مسلمان ها نالیدن از دست معاویه این مسیحی ها چقدر اوضاعشون خوب شده بوده و حتی چه بسا
آغوش
اگر یهودی
یعنی قش کرده به سمت اون
آره
قش کرده این استفاد
کشیش ارمنی ببینید یه عبارتی آورده اینجا این رفرنس اگه مقاله رو خواستید برید ببینید از کشیش چند تا عبارت داره اینجا یکی نقل میکنه میگه که میگه خیلی خون در ارتش اسماعیلی ریخته شد افراد زیادی کشته شدند و آنها هم دیگران را کشتند آنها نتوانستند شمشیر را کنار بگذارند زندانی نشوند و جنگ در زمین و دریا نکنند تا اینکه معاویه قدرتمند شد و توانست صلح برقرار کند مسیحیت اومده معاویه را صلحجو اومده اینطوری گفته نه از باب اعترافش میگه به عنوان پادشاه انتخابش کردند و همینجا ختم میشه نخیر این مقاله رو با هم ببینیم یه مقاله است یه دونه سایت بیشتر نداشته این مقاله رو اجازه دانلودم به دلیلی نداده بود که ما بالاخره گرفتیمش. البته اسلام تاریخ رویزیونیست، اسلام تاریخ رویزیونیست. رویزیونیست یه واژه‌ای که علیه مسلمان‌ها زیاد به کار برده میشه، خیلی مقاله با این عنوان علیه مسلمان‌ها نوشته شدن، اونایی که دیگه خیلی پژوهش کردن تو بحث کلام و تاریخ اسلام تو این مقالات رو نگاه بکنن جالبه. مدل‌هایی که میاد یه بازنگری، یعنی بخوام به زبان ساده بگم، یعنی که میاد میگن ما اسلام رو تا الان میگفتیم، یک رسولی داشته، پیامبری داشته، قرآنی آورده، اینا رو همه رو رها کنیم بیایم با یه نگاه دیگه‌ای به اسلام بپردازیم. برخی میان بر از قبال همین مقالات میان میگن که اصلا اسلام دین جدیدی نیست، همون مسیحیته و پیامبرش هم حضرت عیسی است. یعنی تا اینجا هم بعضی‌ها پیش رفتن. به هر حال این مقاله نوشته شده با این عنوان، اومده یه سری استدلال‌ها آورده در خصوص اینکه آقای مسلمان همون مسیحی است، بس اصلا حضرت عیسی رو دارن مطرح میکنن و بعدن از خوش یک سری تحریفات قرار گرفته اسلام اصلا این نبوده. مقاله رو ببینیم، اسلام تاریخ رویزیونیست، میاد اینجا یه سری آثار تاریخی رو میاره بهش استناد میکنه. از راست به چپ سکه های پدر و پسر معاویه و یزید. روی سکه های معاویه، اون منطقه منطقه غرب بود، صلیب داشت. منطقه شرق چی داشته؟
شرق کجا الان
داره؟ شرق ما میخوام بگم منطقه ایران، یعنی دارابگرد و اینها رو داره میگه سمت شیرازه. اینجا رو متفقم احسن، دقیقاً مدل و این نشانی که آتشکده بوده و حالا به تعبیر مرسوم آتش پرستی که رواج داشته روی سکه‌های خود یزید و معاویه بوده،
ضرب شده.
ضرب سکه، ببینید معاویه در مدینه و در کوفه سکه ضرب نمی‌کنه، میره تو همون مناطق با همون مدل دقیقاً اینا پادشاه‌ها. همین الان یکی از موضوعاتی که مثلا اینو میگی بابا، مثلا یک پادشاه مثل کوروش وارد سرزمین بابل میشه و منشور داره، روی منشور میگه بت مردوکی به من کمک کرد، بت بل بوده، چه بوده چه بوده. عموما وقتی که شما وقتی که از یک کسی باستانگرا میپرسیم که ببین پادشاه بوده دیگه، هر جا میرفته میگفت آقا این خدای تو هم قبول داریم. چرا؟ چون بتونه یه امپراتوری تشکیل بده و تعریف امپراتوری اینه که کلونیای مختلف رو تو بتونی نگه داری که اونم قدرتتو حفظ بکنی، بری مناطق بیشتر رو بگیری. معاویه مدلش مدل پادشاهیه، یعنی میاد میگه من میرم یه منطقه رو میگیرم، چی چون مسیحی یهودی، مسیحیت درست، من یهودیت، اصلا خلیفه رسول، اصلا اسم رسول خدا در کتیبه معاویه نیست، امیر مؤمنان که اون یه چیز داره. من معاویه امیر مؤمنین، امیر مؤمنین لقبیه که داریم میده، خدا اعرابم میدن به من، مشکلی نداریم، شما هم مؤمن، مسیحی ها وقتی مؤمن شدن منم امیر مؤمنین میشم. بعد میره اونجا به سمت غرب، میره به سمت اردن، اردن حال حاضر شمال عربستان، آثاری که باقی مونده روی اونها داره صلیب میذاره. این سمت دارابگرد و اینها میاد سکه هایی که ضرب کرده آتش و آتشدان و اینها رو داره به تصویر میکشه،
مثلا نمادهای زرتشتی
و وسط هم که دیگه معلومه داره چیکار میکنه تو مکه و کوفه، تو مدینه و تو کوفه و تو شام، معلومه داره با مسلمان ها چه کار میکنه. یه مسئله خیلی جالب تر، ببخشید من صحبتام طولانی شد، جمع میکنم بعد هر سوالی بود شما بفرمایید. یه گزارشیه، من اول گزارش و توصیف پادشاهان رو نشون بدم اینجا، بعد بیان اون نکته جالب رو بگم. ببینید در توصیف پادشاهان ما مثلا تاریخ نگاری کلاسیک داریم که پادشاه رو وقتی آورده توصیف کرده، مدل مثلا تاریخ یونانی اومده توصیف کرده. هرودوت برای نمونه میخواد یه پادشاه، پادشاه ایران رو که خشایارشا بوده که حمله کرده به یونان، و هرودوت هم اتفاقا در اون زمان بوده، یعنی دوره خشایارشا به دنیا اومده و این تاریخ رو نوشته رو توصیف کرده. من نمیخوام برم سراغ هرودوت چون من خیلی اسکن نشون بدم، میخوام برم سراغ یه جنبندی از یه باستانشناس که در مورد پادشاه و زاویه نگاه مورخین، یه مورخی به صورت به اسم هرودوت به یه پادشاه داره میگه که چطوری یونانی ها توصیف میکردن و تاریخ رو چطوری نقل میکردن. بعد اون وقت نشون میدن که بحث معاویه چی میشه. بله، اسطوره معجزه یونانی جامعه دکتر شیرین وکیلی که ایشون استاد جامعه شناسی تاریخی هستن و در دانشگاه تهران خیلی آثار زیادی تاریخی دارن، بخی از مخاطبین ما آشنا هستن با ایشون. در این کتاب اسطوره معجزه یونانی که دیدگاه نقادانه نسبت به یونان و تاریخ یونان و فرهنگ یونان داره، ایشون میاد یه مسئله رو مطرح میکنه، جنبندی میکنه از نوع نگاه هرودوت به پادشاهی، اونم که پادشاهی ایران باشه. در این بخش که من با خط اول یکی دو سه خط اولش فقط کار دارم اینجاشو، میگه بس نبرد سالامیس رو میاره و جنگ سالامیس
میگه پادشاه چجوری شده. نویسندگان یونانی به روشنی تصریح کردن، نویسندگان فقط هم هرودوت نه، دایره احتمالاً اینجا آیسوخولوس و سوفوکلس و اینا هم در بر میگه. نویسندگان یونانی به روشنی تصریح کردند که خشایارشا در میدانهای نبرد پادشاه بوده دیگه شکی نیست خشایارشا پادشاه بوده، نبرد مهم میمانند در میدان نبرد مهمی مانند سالامیس حضور نداشته. خب چیکار میکرده؟ یه جای دوردست وای میستاده. چطور؟ مثلا تکیه زده بر درختی زرین در محلی بسیار بلند، یا نشسته بر کوه اگالئوس یا آگالئوس. میگه تاریخ نگاران یونانی وقتی میخوان پادشاه رو توصیف کنن، پادشاه ایرانی رو، یه جای دوردست وایساده داره نبرد و نگاه، موقع جنگ های مهم مثل سالامیس یه جای دوردست وایساده، یه بالای کوه وایساده داره نگاه میکنه و درست داره میگه. یعنی واقعا تاریخ یونانی همچین توصیفی داره.
خودش وارد میدان نمیشه،
نمیشه، ولی ناظر هست اونجا.
ناظر.
خب میخوام از سراغ یه عبارتی بیارم. این عبارت از کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید که از نصر ابن مزاحم نقل کرده. یه توضیح بدم، اینجا میاد میگه که حالا نصر، منظورش نصر ابن مزاحمه. ببینید نصر ابن مزاحم کتاب وقت السفین رو نوشته، جنگ سفین رو نوشته. برخی از کتاب‌ها در تاریخ، خود کتاب به صورت کامل باقی نمانده که نسل به نسل برسه، به خصوص اون کتاب‌هایی که در اوایل نوشته میشد، مثل وقت السفین، مثل حتی مقتل ابی مخنف. چه اتفاقی میافتاد؟ مثلا ابی مخنف مقتل رو نوشته، نفرات دیگری از جمله مثل طبری از کتاب مقتل ابی مخنف نقل کردن، بعدن نقل‌هایی که از طبری از مقتل ابی مخنف اومده رو کنار هم گذاشتن، شده مقتل ابی مخنف. فرض ما مثلا مقاتل ابی مخنف داریم که تو نسخه‌هاش یه تفاوت‌های با هم دیگه دارن، کمتر و بیشتر بودن از این باب. نصر ابن مزاحم ظاهرا همچین اتفاقی برای کتابش افتاده. بسیاری از گزارش‌های نصر ابن مزاحم در وقت السفین رو ابن ابوالحدید نقل کرده. یعنی اینجا ابن ابوالحدید یک واسطه است. خب بریم ببینیم چی شده. میگه قال نصر، روایتش رو میاره، میگه ان ابرهت ابن صباه همیری، ابره نامی، قام به سفین، رفت در سفین، فقال، از یارای معاویه بود، وی حکم یا معشر اهل یمن، خطاب معشر اهل یمن، منظور یاران امیرالمومنین هست، یعنی از طرف معاویه وقتی میخواستن یاران امیرالمومنین صدا بزنن میگفتن معشر اهل یمن. آره جالبه،
دست آقا مسلمان شد.
بعد انی لعظان در الله قد از فلان به فنای کن وی حکم خلو بین الرجلین، بابا رها کنید بین این دوتا مرد، یعنی امیرالمومنین و معاویه، که اینا با هم دیگه بجنگن، هر کدوم از اینها که پیروز شد ما میریم سو دور اون جمع میشیم. و کان ابرهه من رؤسا اصحاب معاویه، از فرماندهان سپاه معاویه هم بود. فبلغ قوله علی علیه السلام، کلامش رسید به امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود صدق ابرهه، راست داره میگه،
بذار جنگ چند بشه.
میگه خدا امیرالمومنین قسم خورد که از موقعی که من وارد شام شدم خطبه به این قشنگی نشیدم که خوشحالم کنه، اشد سرورن منی با حاضر خطبه. و بلغ معاویه کلام ابرهه، رسید حرف ابرهه که گفت معاویه امیرالمومنین با هم تن به تن به جنگل رسید، به امیرالمومنین استقبال کرد، چقدر حرف عالی، من و معاویه به مردم چرا کشته بشن، با هم می جنگیم کی پیروز میشه. خبر رسید به معاویه و بلغ معاویه کلام اهل سنت و گزارش اهل سنت کلام ابرهه، فتأخر آخر صفوف، معاویه رفت عقب صفای آخر، رفت وایساد اون ته صفوف، و قال لمن حوله انی لعظن ابرهه مصابا فی عقله، آخر صف که وایساد رفت آخر جنگ دیگه، آخر صف چی میدن، گفتش این کارو دیوانه شده ابرهه، داره میگه برو به امیرالمومنین مستقیم به جنگ. مردم که اونجا بودن گفتن بابا به خدا ابرهه از همه ما عاقل‌تره، از همه ما متدین‌تره، چه حرفی داره میزنه. ولکن امیر سفینه دیگه، اینجا میشه معاویه. اما آقای معاویه کراهت داره، میترسه از این که بره مبارزه بکنه با امیرالمومنین. حرف رسید به ابو داوود عروه ابن داوود عامری، رسید من کلام ابو داوود عروه ابن داوود عامری، و کانا من فرسان معاویه، دیگه یه کسی که دیگه خیلی شجاع بود تو لشکر معاویه، حرف اون رسید، گفت خیلی خوب. این کانه معاویه، اگر معاویه نمیره به جنگ و کراهت داره با ابوالحسن امیرالمومنین علی علیه السلام، من باش مبارزه میکنم. ثم خرج بین صفین، اومد بیرون شروع کرد نجس خوندن بین دو صف، صف لشکر معاویه و لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام. فنادا انا ابو داوود فابرز الی یا ابوالحسن فتقدم علی علیه السلام نحوه و فنادا الناس ارجع یا امیرالمومنین ان هذا الكلب فلیس لک به خطران فقال والله ما معاویه الیوم به عقل تا اینجا شروع کرد رجزاشو خون. امیرالمومنین طرف که اومد وارد میدون نبرد، پاشو که گذاشت وارد میدون نبرد بشه، ثم حمل علیه فضربه فقط تهو قطعین، امیرالمومنین یه دونه زد دوتا شد. اینی که دیگه نترس لشکر معاویه بودا، یکی اومد دوتا بعد برش میگردوندن. فسقطت احداهما یمینه و الاخرى شام، فاتجه الاسکران لحول ضربه و صرخ ابن عم لعبی داوود. آقا شروع کردن یه سری حرفا زدن. خب معاویه کجا بود اینجا؟ تصفه باقی نستاده بود، یه کاری دیگه کرده بود معاویه. میگه و معاویه، میریم صفحه بعدش، و معاویه واقفون علت تل، وایستاده بود بالا اون تل و بلندی و کوه، نگاه میکرد به این مبارزه. بعدش هم گفتن خودت برو که حالا مفصله بخوام بگم. برگشت گفت من لشکر رو بردم که چی، شما برد برید به جنگید دیگه. و اون الاخرش که داستان البته جالبیست که اینجا ابن عبدالحدید نقل میکنه. یعنی ما توی این مدل جنگیدن معاویه ببین، هیچ جا معاویه با امیرالمومنین رو در رو نایستاد،
تن به تن نشد،
نشد دیگه، نه نشد. اصلا همین عبارت خیلی سریعه که رفت صفای آخر، یعنی اگرم صفای وسط بود باز میرفت صفای آخر. حتی جایی که از لشکر معاویه باز کسی رفت جلو، باز نرفت جلو، فقط نگاه میکرد. مدل پادشاهی که نگاه. خب بعضی ما تصور اینه که بله در ایران یه مقدار استثناء داره، یعنی مثلا ایران و باستان ما پادشاهانی داشتیم مثل کوروش که خودشون تو لشکر بوده، خودش جنگاور بوده، حالا که چقدر جنگیده یا چقدر نجنگیده اون بحث دیگه، ولی حداقل خودش جنگاور بوده. آقا معاویه با 200 کیلو که نمیتونست دیگه، یعنی فقط 200 تا اسب باید اینو گاریشو میکشیدن، نمیتونسته بجنگه. این مدل پادشاهی در پلورالیسم، آقا دین تو دینت، هر چی میخوای بری جهنم، برو به جهنم، من خب قدرتم رو داشته باشم. در ثروت طلبی، در دروغگویی، مسعودی در مروج ذهب، جنگ سفین چهارشنبه شروع شد، برخی از گزارش‌ها دارن که چهارشنبه شروع شد، وقتی اینا داشتن می‌رفتن برای جنگ سفین، برایش اطرافیان معاویه گفتن آقا احتمالاً ما جمعه وسط جنگ میشه، نماز جمعه رو چی کنیم؟ معاویه چهارشنبه شروع کرد. اینو مروج ذهب مسعودی سنی داره نقل میکنه. یا داستان معروف دو تا شتر که حالا من تو برنامه تیرون آزاد چون مفصل خوندم فقط اشاره می‌کنم. مرد کوفی رفت تو شام، 50 نفر شاهد بودن، رفتن پیش معاویه گفتن آقا این طرف این شتر ناقه‌ای که آورده شتر ماده مال ماست. بعد گفت آقا این اصلا نر و ماده رو فرقشو نمیدونیم. معاویه گفت برید به امیرالمومنین بگید با گروهی دارم به جنگت میام که فرق بین شتر نر و ماده رو نمیدونم. شتر نر و ماده اونجا تو زندمت زندگی مردم بوده، بعد تشخیص میدادن. مدل معاویه 100% سبک پادشاهی بوده. خود مسیحیت او رو به عنوان پادشاه به رسمیت می‌شناسه. من الان نمیخوام خیلی برم روی بحث آثار تاریخی که چگونه اومده معاویه رو توصیف کرده و معاویه رو مسیحی ها حتی خودشون چه حرفایی رو زدن و چگونه توصیف کردن. نمونه هایی رو من اینجا عرض کردم چون باید فکر کنم باب این مسئله باز بشه. ما یه مدل تاریخی اینجوری هم باید نسبت به این شخصیت ها نگاه بکنیم. مدلش مدل پادشاهی بوده. حتی خود اینهایی که اومدن سریال معاویه رو ساختن، وقتی اومدن سریال عمر رو ساختن یه شخصیتی ساختن، یه عکسش پوستر سریال از پشت سر او رو نشون میداد، یه چوب دستی تو دستش گرفته بود، بعد
چهرهشو نشون ندادن دیگه.
چهرهشو البته توی این ببینید، این پوستر سریال عمره اینجا رو، حالا اگر همین تیکر اتاق فهمان بتونه نشون بده، حالا چهرهشو اینجوری نشون میدادن ولی این پوسترش بود، پوستر سریال عمره، یه چوبی گرفته بود دستش، این مدل مثلا لباس اینجوری
زاهدانه دیگه،
یه مقدار آره دیگه سعی کرده بودن، هرچند بر اساس روایت اهل سنت مدل دیگه ای بوده، اما به هر حال این مدل یه مقدار شبیه خلیفه اومده بودن نشون بدن این رو. خب اما وقتی که اومد کار رسید به سریال معاویه، رسید کار رسید به سریال معاویه، پوستری که اومده بودن اومدن براش طراحی کردن ما از همین صفحه ویکی‌پدیاش
آره دیگه شما بزنید.
آره اصلا مدلش دیگه مدل خلافت نیست.
و اون تختی که داره و لباسایی که داره
از مدل چیزی که در دست گرفته دیگه چوب ساده نیست. این مدل شمشیر لباسی که بر تن کرده واقعا معاویه هم متمدنی نبوده. این تصور آدم متمدنی معاویه نبوده. بعد حالا محاسنش معاویه کوسجا کوسه بود اصلا معاویه
اصلا همچین ریشه پرفیومی نداشته.
و بعد حالا مثلا ابروهاش هم که اینطوری و نمیدونم بعد حالا این منبری که روش
تخت یه تخت پادشاهی سلطانی
آره. یعنی مدل پادشاهی رو اومدن اینجا اینا خیلی بخوان ساده سازی بکنن. مدل پادشاهی معاویه هم پادشاه بوده ولی بین خود اهل سنت مقدسه، پس پادشاهان کشورهای عربی میگن خب ما هم میتونیم پادشاه بودیم دیگه، از معاویه که دیگه کم نداریم، میتونیم ما هم اینطوری پادشاه بودیم. این مسئله باید به این مدل توجه کرد که عموم اهل سنت آیا منتظر بودن بعد از پیامبر پادشاه روی کار بیاد؟ و بقیه بودن کفار قریش بودن دیگه. همین معاویه هم بچه ابو سفیان، ابو سفیان هم جز کفار قریش در مکه بوده، با همون ادامه میدادن دیگه این جنگ و این همه عزیزان رو بخوان از دست بدن مسلمان ها در جنگ و این همه آواره بشن مسلمان ها از مکه برن به مدینه و بعد دوباره برگردن به قصد فتح مکه و این همه برو بیا لشکرکشی و جنگ و تا حنین و طائف و تبوک و نیازی به اینها نبود. واقعیت اینه که کار به جایی رسیده در بحث وهابیت، اون وهابیتی که وقتی تئوریسینش ابن تیمیه است با اون سختگیری و مدل سختگیری شروع میکنه 728 قرن 8 شروع میکنه میاد جلو میرسه به محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهابی که یک حکومت تکفیری خیلی جدی عجیب و غریبی راه میاندازه. در دوری ما این وهابیت داره خودش به دو شاخه تقسیم میشه یا از دو شاخه داره کار رو پیش میبره. یک شاخه عافیت طلبی و حکومت داری و مملکت داری پادشاهی که این توجیهش میشه.
خب
یه مدل، مدل تکفیری و ارهابی و تروریستی که اونو برا ما میخواد
به اسم خودش جهادی به اسم
یعنی
خودش.
اگر داعشه، داعش باید تو عراق باشه علیه شیعیان باشه، باید تو ایران باشه، تو ایران عملیات انجام
بده، شیعه کشی کنه اون هم حکومت کنه.
ولی اگر یه شخصیت اسلامی مثل معاویه بخواد باشه پادشاهی این چنین داشته باشه، اون برای عربستان خوبه، اون برای اردن خوبه، اون برای کشورهای دیگه خوبه، سیستم نظامشون نظام پادشاهیه.
بعد جالب اینجاست که الان از این سریال هم جریان‌های وهابی دارن حمایت میکنن، هم جریان‌های ضد اسلامی و ضد ایرانی دارید میبینید که پخشش فرصت نداریم. منم شرمنده بینندگان عزیز هستم، برنامه یک ساعته بود، تماس هم داشتیم ولی متاسفانه دیگه فرصت نمیشه تماس ها رو بگیریم. نکته پایانی اگه دارید بفرمایید.
نه فقط من جنبندی بکنم عرضم رو، ما یه سری آثار تاریخی داریم از معاویه که اثبات میکنه معاویه هیچ دغدغه‌ای از دین و اسلام و خدا پیغمبر نداشته. اگر بحث پیامبر خدا بوده به دنبال این بوده یک سوء استفاده از برخی از احادیث جعلی بکنه، باعث تقویت بقیه گروهایی شده بود که اینها معارض حتی با پیامبر اسلام بودن. و اصلا مدل معاویه مدل خلافت اسلامی نمیتواند باشد، مدلش مدل سلطنتی بوده که اون مدل سلطنتی در بنی امیه ادامه پیدا کرد، بعد دوباره رسید به دوره بنی عباس ادامه پیدا کرد و خیلی از اتفاقاتی که همین الان داره میفته ادامه دهنده همین مبنایی است که معاویه گذاشت و همین الان هم داریم ما در عربستان سعودی مدل رو.
و ما بارها در برنامه‌های مختلف هم همینجا به تجارت معاویه مثلا اشاره شده که مثلا بیع خمر می‌کرده و تجارت اینا، کارها در برنامه کاوش خاطرم هست که بررسی شد اینها. آخه چه خلیفه اسلامی میتواند باشد که شروع کنه به خرید و فروش مشروبات و این همسال کازالک و حالا دیگه اون پشت پرده هم چه میگذشته، استفاده میکرده یا نمیگذرده دیگه خدا میداند، الله اعلم.
اونا هم دارن یه چیزایی اونا... دارن در زمین
ممنون و متشکرم دکتر محمد حسینی. امیدوارم که بعد از ماه مبارک رمضان این سریال هم تموم بشه، ببینیم حالا نتیجه‌اش چیه، یک فصلی باشه بررسی بشه در مورد همین سریال
ان شاء الله
بخش مختلفش بشه خوب میشه آنالیز و بررسی بشه.
شما سریال مثلا خلیفه دوم، سریال عمر رو که پخش کردن، ما اسمش میشه افسانه عمر، چون واقعا توهین هم شده بود یه جایی بهش، اونو 30 قسمت نقد کردیم. حالا ان شاء الله اینم آنچه که صلاح بود رو ان شاء الله اجرا خواهیم.
سپاسگزارم، ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب شب مبارکی است، شب 17 و در آستانه شب و لیالی قدر هستیم. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. تا دیداری دیگر بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دل ها تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله. ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا، 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 الاجل مولا.